رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، صبح بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 8 شب با وقت واشنگتن و 5:30 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. امروز 13 جدی مصادف است با 2 جنوری. ابتدا توجه کنید به سرخط خبرها.
افزایش انتقادها در مورد اعدام روحانی شیعه در عربستان سعودی، نامگذاری ایالات متحده به حیث یک تهدید در استراتژی جدید امنیتی روسیه و احتمال محاکمه سربازان بریتانیایی دخیل در جنگ عراق.
به دنبال مشروع خبرها گزارشی داریم که ایران از اعدام 47 تن به شمول نمر النمر روحانی متنفذ شیعه در عربستان انتقاد کرده است. گزارش های دیگر از افغانستان و جهان داریم و پیشگویی اوضاع جوی افغانستان نیز شامل برنامه است. امید تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در این برنامه که من صفیه حساس میزبان هستم، ابتدا میرویس رحمانی مشروع خبرها را تقدیم میکند.
با تقدیم سلام و صبح بخیر. ایالات متحده میگوید که اعدام شیخ نمر النمر روحانی شیعه و از منتقدین برجسته خانواده سلطنتی عربستان سعودی سبب افزایش تشنج‌های فرقه‌ای در منطقه خواهد شد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز شنبه با صدور بیانیه افزود که اعدام شیخ نمر توسط عربستان سعودی خطر تشدید تشنج‌های فرقه‌ای را در پی دارد، در حالی که نیاز فوری برای کاهش این تشنج‌ها احساس می‌شود. ایران با شدیدترین انتقاد از اعدام این روحانی شیعه ضمن احضار 16 فیر عربستان سعودی در تهران گفته است که ریاض به خاطر این اقدام هزینه سنگین خواهد پرداخت، اما ریاض این احضارات را خصمانه خوانده و تهران را به دخالت در امور داخلی عربستان سعودی متهم کرده است. این در حال است که یک خبرگزاری ایرانی از تجمع معترضان به اعدام شیخ نمر در مقابل سفارت عربستان در تهران و به آتش کشیده شدن بخش از این سفارتخانه در شب گذشته خبر داد. از جانب دیگر یک روحانی ارشد شیعه در لبنان اعدام شیخ نمر را یک جنایت انسانی توصیف کرد و از پیامدهای آن در چند روز آینده هشدار داد. اعدام شیخ نمر توسط عربستان سعودی مظاهرات را در بحرین، هند و لندن نیز در پی داشت و قرار است امروز یک شنبه مظاهرات بیشتری در لبنان و ایران در اعتراض به این اعدام را اندازی گردد. بن رادز معاون مشاور امنیت ملی ایالات متحده میگوید احتمال دارد ایران تا 2 آینده روند عملی ساختن تعهدات خود را به خاطر اجرای توافق هسته‌ای به اتمام برساند. جزئیات بیشتر را از صفیه حساس میشنویم.
در صورت اجرای این توافق که در ماه جولای میان ایران و قدرت‌های جهان امضا شد، تأثیرات اقتصادی علیه ایران در بدل محدود ساختن برنامه هسته‌ای آن کشور برداشته می شود. اما معاون مشاور امنیت ملی ایالات متحده روز شنبه گفت واشنگتن در نظر دارد تا تأثیرات تازه ای را به خاطر برنامه میزایل های بالستیک ایران علیه آن کشور وضع کند و برای این کار به زمان بیشتر نیاز دارد. این مقام آمریکایی افزود که تأخیر در وضع این تعذیرات نمایانگر فشار از سوی تهران نمی باشد. مقامات آمریکایی ادعا دارند که ایران اخیراً با آزمایش یک میزایل بالستیک قطعنامه های ملل متحد را نقض کرده است.
ائتلاف کشورهای عمدتاً عرب به رهبری عربستان سعودی که از نما به این سو با شورشیان حوثی درگیر جنگ است، روز شنبه پایان آتش بس در یمن را اعلام کرد. این آتش بس بین شورشیان شیعه حوثی و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از 15 دسامبر سال گذشته آغاز شد، اما گفته می شود بارها توسط دو طرف نقض گردید. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به خاطر جلوگیری از تصرف کامل یمن توسط حوثی ها که حمایت ایران را با خود دارند، سال گذشته به عملیات نظامی در یمن آغاز کرد، اما حوثی ها این ائتلاف را به تجاوز علیه یمن متهم می کند. از آغاز حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در ماه مارچ سال 2015 تا کنون در یمن حدود 6000 نفر کشته شده که نیمی از آنان غیر نظامیان می باشند. مسکو برای نخستین بار ایالات متحده را به حیث یک تهدید علیه امنیت ملی روسیه خوانده است. جزئیات بیشتر را باز هم از صفیه حساس میشنویم.
این موضوع در سند استراتژی امنیت ملی فدراسیون روسیه ذکر شده است که شب سال نو میلادی توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور به امضا رسید. در سند قبلی استراتژی ملی روسیه که در سال 2009 توسط دمیترو مدویدوف رئیس جمهور سابق و صدر اعظم فعلی آن کشور توشیح شده بود، نه ایالات متحده و نه هم ناتو به حیث تهدید علیه امنیت ملی روسیه ذکر گردیده بود. اما در سند تازه توشیح شده که نمایانگر تیرگی رابط میان مسکو و غرب در سالهای اخیر می باشد، آمده است که نقش روسیه در حل مشکلات جهانی و بحرانهای بین المللی سبب واکنش کشورهای غربی گردیده و ایالات متحده و متحدین آن در پی حفظ تسلط خود در امور بین المللی می باشد.
شما ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. یک مقام بریتانیایی میگوید که ممکن سربازان آن کشور به خاطر ارتکاب برخی جرایم چون قتل در عراق مورد تعقیب عدلی قرار بگیرند. مارک واوریک رئیس یک اداره حکومتی بریتانیا که در مورد ادعای شکنجه و کشتارهای غیرقانونی توسط سربازان آن کشور در عراق تحقیق میکند، در یک مصاحبه با روزنامه اندپندنت گفت به باور وی شواهد کافی برای توجیه اتهامات جرمی علیه سربازان بریتانیایی وجود دارد. این اداره که توسط وزارت دفاع بریتانیا در سال 2010 ایجاد شد، تحقیقات خود را مستقلانه و بدون دخالت اردویان کشور به پیش میبرد و دوسیه های مختلف را در مورد 1500 قربانی بدرفتاری و کشتارهای غیرقانونی توسط سربازان بریتانیایی روی دست دارد. و پلیس اسرائیل مظنون حمله در تل ابیب را شناسایی کرد. فرد مهاجم در این حمله 2 نفر را کشت و حداقل 7 نفر دیگر را زخمی کرده بود. پلیس گفت فرد مظنون نشأت ملهم نام دارد و از شهروندان عرب تبار اسرائیل و باشنده یک قریه در شمال آن کشور است. اعضای خانواده نشأت وی را از روی نوار تصویری که توسط کمره‌های امنیتی ثبت شده بود شناسایی کرده و به مقامات امنیتی اطلاع دادند. اعضای خانواده مظنون حمله روز جمعه گفتند که نشأت به خاطر کشته شدن یکی از بستگانش توسط پلیس اسرائیل در سال 2006 دچار آسیب روانی شده بود. عملیات جستجو برای بازداشت این مظنون هنوز هم ادامه دارد. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. و اکنون هم میپردازیم به نشر گزارش ها. نیروهای امنیتی افغان 10 زندانی را از یک زندان طالبان در ولسوالی نهر سراج گرشک ولایت هلمند آزاد ساختند. مقامات نظامی افغانستان میگویند که در میان افراد آزاد شده غیر نظامیان نیز شامل میباشند. در همین حال شماری از آگاهان میگویند که گروه طالبان در نقاط مختلف کشور زندان دارند که در قوای امنیتی، کارمندان حکومتی و حتی مردم عام را در اسارت خود دارند. در این رابطه محمد هاشم حبیب زاده گزارش دارد.
وزارت دفاع افغانستان از یک عملیات مشترک بر یک زندان طالبان در جنوب افغانستان خبر داد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که از آن زندان طالبان 59 تن آزاد گردیده که 37 تن آنان از اردوی ملی، 7 منصوب پلیس و باقی افراد ملکی بودند. این دومین زندان بزرگ طالبان مسلح در ولایت هلمند است که در مدت کمتر از 1 ماه توسط نیروهای امنیتی افغان شناسایی و 10 زندانی از چنگال جنگجویان این گروه آزاد ساخته می شود. حدود 1 ماه پیش نیروهای ویژه اردوی افغانستان در نتیجه یک عملیات 60 زندانی را در ولسوالی نوزاد این ولایت از زندان طالبان آزاد ساختند. شماری از تحلیلگران سیاسی و امنیتی به این باورند که گروه طالبان در ساحات تحت نفوذشان زندان دارند و بر اساس مقررات خود قوای امنیتی و سایر افرادی را که نزد آنان اسیرند مجازات می کنند. جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی افغان در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که گروه طالبان از ولایات جنوبی گرفته تا ولایات مرکزی، جنوب شرقی، شرقی، شمال و شمال شرقی افغانستان از خود زندان دارند.
در ولایتی که نفوذ طالبان بیشتر بوده و تانستند پایگاه دائمی داشته باشند، در او محلات محاکم دارن، قضات، سارنوالا و همچنان قماندان های نظامی بیشتر در ولایت هلمند، در ولایت زابل، در ولایت غزنی، در ولایت میدان وردک، همچنان در اطراف لوگر، بنینگرهار، گروه های تندرو داعش زندان هایی را دارن، در ولسوالی های اچین، دوردست های مومندره یا در اطراف شنوار.
آقای کوهستانی همچنان میگوید که طالبان افراد را به دلایل مختلف از جمله رهایی آنان در مقابل پول نزد خود نگه می دارند.
طالبان دارای زندانایی هستند که منصوبین قوای مسلح افغانستان یا مامورین دولتی افغانستان یا بعضی مؤسسات دولتی را به نحو گروگان می گیرند، اسیر می گیرند یا تبادله می کنند یا در بدل پول رها می کنند یا شکنجه و مجازات می کنند.
وحید مجده تحلیلگر سیاسی افغانستان نیز میگوید که طالبان زندان‌های منحصر به خود را در ولایات مختلف افغانستان دارند و مطابق قوانین طالبانی زندانیان را مجازات می‌کنند.
یک کمیسیون به نام کمیسیون امور قضایی طالبان دارند که به این کمیسیون امور قضایی در هر ولایت و در هر ولسوالی نمایندگی‌هایش است که تحقیق می‌کنند از کسایی که دستگیر شدند و نظر به مو اسناد و مدارک و جرمی که اونا مرتکب شدن از نظر طالبان در صورت باز اینا با میاد محکوم میشن و میاد حبس.
بر اساس گزارش ها گروه داعش نیز در ولایت شرقی افغانستان 8 زندان دارد، اما با گفته آقای مجده گروه داعش بیشتر مایل به داشتن زندان نیست، زیرا اعمال آنان بیشتر به خشونت های مرگبار متمرکز است
و داعش معمولا با خشونت هایی که داره بیشتر کسایی که دستگیر میکنه، اگر کسایی باشند که مخالفشان باشند داره میکشند، زندان نمیگذارند.
آقای کوهستانی میگوید که گروه طالبان شماره از افراد را که نزد طالبان اسیرند در خارج مرزهای افغانستان نیز نگهداری میکنند.
در وزیرستان شمالی، همچنان در ساحه کرم جنسی، در مناطق مربوط به سرده، تل، دوابه، در این مسیر کرم جنسی هم زندان های مربوط به شبکه اقانی و توریست ها هست که اتباع خارجی را نگهداری میکنند.
اما خلیل اندرابی قماندان امنیه ولایت میدان وردک به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که طالبان حداقل در ولایت میدان وردک زندان‌های دائمی ندارند.
در اینجا کدام زندان یا آدرسی مشخص ندارند که یک زندان یا توقیفگاه دائمی داشته باشند. گاهی ناگاهی در او ساحاتی که اینا تحت تصرف شسته و مردم برشان مراجعه میکنه، یکان حرکت‌های موقت دارند. ولی ایتو بندیخانه یا زندانی دائمی در این سایه مسئولیت ما ندارند.
آگاهان به صورت خاص میگویند که گروه طالبان در ولایت هلمند، زابل، غزنی، میدان وردک، پکتیکا، نورستان، کندز، فاریاب، بغلان و بدخشان زندانهای خود را دارند و اسرا بر اساس قوانین طالبانی مجازات میشوند. تحلیلگران ادعا میکنند که حکومت افغانستان در اثر نتیجه فشارهای دوامدار از سوی مردم اقدام محدودی را برای آزادی اسرا انجام داده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com پیام رادیو آزادی را شنیدید. شما شنونده ی رادیو آشنا صدای امریکا هستید. قبل از اینکه گزارش از کاهش کشت پنبه در زیمبابوه را بشنوید، با گزارش از ادامه 47 تن در عربستان سعودی گوش دهید. جامعه شیعه در سراسر جهان از ادامه 47 نفر به شمول شیخ نمرالنمر، روحانی متنفذ شیعه در عربستان سعودی، انتقاد کردند. وزارت داخله عربستان سعودی میگوید این افراد به اتهام ارتکاب حملات تروریستی بر غیر نظامیان و تاسیسات نظامی و پخش مفکوره های مخربانه ادام شدن. تفصیل بیشتر این گزارش را ژیلا سمی تقدیم میکند.
در این اعدام ها در 4 زندان از آتشباری برای کشتن مجرمان استفاده شد و در جاهای دیگر مجرمان گردن زده شدند. اکثر 47 تن اعدام شده کسانی بودند که در جریان حملات القاعده در عربستان سعودی یک دهه قبل زندانی شده بودند. فقط 4 تن دیگر به شمول شیخ نمر که در مظاهرات شیعه ها در جریان بهار عرب در سال 2011 نقش عمده داشت، شیعه هایی بودند که متهم به خشونت و تحرک تشنج های فرقه ای شده بودند. شیخ نمر 3 سال پیش در پی انتقاد از سیاست های حکومت سعودی دستگیر و سال قبل به اعدام محکوم شد. مقام های ایران از ابتدا نسبت به بازداشت و اعتراض کردند و در جریان یک سال گذشته به ویژه با بالا گرفتن تنش میان تهران و ریاض بارها به صدور حکم اعدام برای این روحانی منتقد شیعه اعتراض کردند. در واکنش به انتشار خبر اجرای حکم اعدام او در روز شنبه، سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن محکوم کردن این اقدام اعدام شیخ نعم را نشانه بی‌تدبیری و بی‌مسئولیتی عربستان دانست. حکم اعدام شیخ نعم در حال اجرا شد که دستگیری او در سال 2012 میلادی موجب بروز اعتراضات در منطقه شیعه نشین قطیف در شرق عربستان شده بود و با گزارش رسانه ها اجرای حکم اعدام او بار دیگر منجر به بروز اعتراضات شیعیان در این منطقه شده است. در بحرین حامیان شیخ النمر به جاده ها بیرون شده فریاد اعتراض را به خاطر اعدام او سر دادند. صدها مسلمان شیعه در جاده های سرینگر مرکز کشمیر تحت کنترل هند در حالی که عکس‌های شیخ نعم را حمل می کردند فریاد اعتراض علیه عربستان سعودی سر. سید مجاهد رهبر این گروه گفت
باقر نمر این سعودی عربیه along with 42 مومنین were executed today. So we condemn this execution.
او گفت به شهادت آیت الله شیخ باقر نمر در عربستان سعودی در کنار دیگر مؤمنینی که اعدام شدند اعتراض دارند. او گفت این اعدام را به شدیدترین لعن محکوم می کنند. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، برادر شیخ النمر در تماس تلفنی به این خبرگزاری گفته است که اعضای خانوادهش از اعدام او بهت زده شدند. وی تصریح کرد که جهان اسلام به اعدام شیخ النمر واکنش نشان خواهد داد. او ابراز امیدواری کرد که این واکنش ها در شکل صلح‌آمیز صورت گیرد. صدر اعظم عراق نیز اعدام شیخ النمر را در عربستان سعودی محکوم کرد. این در حالی است که عربستان سعودی برای اولین بار بعد از سال 1990 که به خاطر اشغال کویت توسط صدام حسین روابطش را با عراق قطع کرده بود، در هفته جاری سفارت خود را در بغداد گشود. مقتدی الصدر ملای مقتدر شیعه های عراقی از حکومت خواست تا مانع باز شدن سفارت عربستان سعودی در عراق گردند. صدر همچنان خواهان مظاهرات وسیع در عراق و کشورهای خلیج علیه این اعدام شد. اعدام 47 نفر اولین سلسله اعدام ها در سال 2016 میلادی در عربستان سعودی است. در سال 2015 به گفته گروه های حقوق بشری حداقل 157 نفر در این کشور اعدام شدند که به تناسب 90 نفر در سال 2014 میزان اعدام ها دو برابر شده است. بر اساس قوانین شرعی در عربستان سعودی، جزای قاچاقبران مواد مخدر، متجاوزین جنسی، قاتلها، دزدان مسلح و ارتداد مرگ است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و گزارش هم از زیمبابوه. دهاقین در زیمبابوه میگویند که آنان مجبور شدند تا تخمهای بذری و کود کیمیابی که از سوی حکومت برایشان توزیع شده بود به فروش برسانند. تخمهای بذری در سال 2015 برای دهقانان آن کشور توزیع گردیده بود تا در سال 2016 آن را زرع کنند، اما به دلیل بحران گرسنگی در آن کشور به فروش رسید. سباستین همهوفو خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که فروش تخمهای بذری در زیمبابوه آن هم در فصل کشاورزی تأثیرات فراتر از صنعت زراعت در آن کشور را در قبال خواهد داشت. شرح بیشتر این گزارش از خالد مفتون.
در اوج فصل کشاورزی در زیمبابوه به صورت معمول بیشترین پنبه در منطقه زراعتی سنیاتی واقع در 250 کیلومتری حراره که پرجمع‌ترین شهر زیمبابوه است تولید می شد. از پختک منبع عمده عایداتی در زیمبابوه به شمار می رود برای تولید تکه صادراتی استفاده می شود و در این حال از تخم آن پس از پروسس روغن تولید می شود که برای پخت پز در داخل آن کشور استفاده می شود. همه حالا برای بسیاری از دهاقین وضعیت مثل گذشته باقی نمانده است. تیتوس مفاسو، یک دهقان 34 ساله زیمبابوی، میگوید که قیمت پنبه به اندازه کاهش یافته است که کشت آن بیش از این منفعت بار نیست.
برای سالها پنبه کشت کردم، اما حالا کشت پنبه موجب گرسنگی می شود. کود کیمیایی را که از طرف حکومت دریافت کرده بودم، هر خریده آن را به $20 فروختم. برخی ها هر خریده آن را حتی $10 فروختم. دیگر پنبه کشت نمی کنم.
پس از آن که در سالهای اخیر حکومت زیمبابوه کاهش کشت پنبه را در منطقه صنعتی مشاهده کرد و در این حال شمار بیشتر مردم خواهان مواد خوراکی جیره شدند، حکومت تصمیم گرفت تا ادویه اشرکش و علفکش را به صورت مجانی برای دهقان توزیع کند. اما موتی و مجاسی، یک دهقان در زیمبابوه، میگوید که کمک حکومت کارگر واقع نخواهد شد مگر اینکه به مشکل کاهش قیمت پنبه رسیدگی شود.
حکومت اول باید قیمت پنبه را برای ما بگوید تا بر اساس آن تصمیم بگیریم که آیا پنبه تولید کنیم یا خیر. آنان ممکن حتی در مقایسه با فصل گذشته قیمت هر کیلو پنبه را 3 سنت ارزان تر پیشنهاد کنند. معلوم نیست. این یک کمک است. اما کار آنان مفید واقع نشده است.
مجاسی میگوید که دهقان چاره دیگر ندارند و حکومت ممکن آنان را مجبور به فروش پنبه با قیمت ارزان کند، زیرا تخم بذری و کود کیمیایی برای آنان رایگان توزیع می شود. این دهقان پیشنهاد می کند که حکومت باید با دهقان مشوره کند که چه چیزی باید کشت شود. اما یک مقام حکومت زیمبابوه که نخواست از او نام برده شود، با دهقان اختلاف نظر دارد. او ادعا می کند که بسیاری از دهقان هر چیزی که از سوی حکومت توزیع می شود می گیرند، به شمول تخم بذری و کود کیمیایی. اما آنان پنبه کشت نمی کنند و در عوض با استفاده از کود کیمیایی جواری کشت می کنند. به گفته این مقام حکومت زیمبابوه، جواری که دهقان آن را تولید می کنند به اندازه ای نیست که پاسخگوی گرسنگی در آن کشور شود. در این حال سازمان غذایی وزارت ملل متحد هشدار می دهد که مناطق جنوبی افریقا ممکن با خشکسالی و سیلاب ها مواجه شود و پیش بینی شده است که آب و هوا در آن مناطق بدتر از گرما و خشکسالی سال 1997 میلادی خواهد بود. ملل متحد میگوید که زیمبابوه یکی از کشورهایی است که با کمبود غذا روبرو خواهد شد و بیش از 1 میلیون نفر نیاز به جیره غذایی خواهد داشت.
و این هم پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 2. خوست بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 6. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 8. هرات بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 3. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 4. ابری بغلان بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 6. ابری بامیان بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 1. برفباری سالنگ شمالی بلندترین درجه حرارت منفی 3، پایین‌ترین منفی 7. برفباری فراخ بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 7. میمنه بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 2. بارانی پیش بینی شده است و همچنان جبل سراج بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 2 و آسمان صاف باشد.
توجه کنید به خلاصه خبرها. ایالات متحده می گوید که اعدام شیخ نمر النمر روحانی شیعه و یکی از منتقدین برجسته خانواده سلطنتی عربستان سعودی سبب افزایش تشنج های فرقه‌ای در منطقه خواهد شد. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، روز شنبه با صدور بیانیه افزود که اعدام شیخ نمر توسط عربستان سعودی خطر تشدید تشنج های فرقه‌ای را در پی دارد، در حالی که نیاز فوری برای کاهش این تشنج ها احساس می شود. ایران با شدیدترین انتقاد از اعدام این روحانی شیعه ضمن احضار 16 فیر عربستان سعودی در تهران گفته است که ریاض به خاطر این اقدام هزینه سنگین خواهد پرداخت. اما ریاض این اظهارات را خصمانه خوانده و تهران را به دخالت در امور داخلی عربستان سعودی متهم کرده است. بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی ایالات متحده، می گوید احتمال دارد ایران تا 2 هفته آینده روند عملی ساختن تعهدات خود را به خاطر اجرای توافق هسته‌ای به اتمام برساند. در صورت اجرای این توافق که در ماه جولای سال گذشته بین ایران و قدرت‌های جهان امضا شد، تعزیرات اقتصادی علیه ایران در بدل محدود ساختن برنامه هسته‌ای آن کشور برداشته می شود. اما معاون مشاور امنیت ملی ایالات متحده روز شنبه افزود واشنگتن در نظر دارد تا تعزیرات تازه ای را به خاطر برنامه میزایل های بالستیک ایران علیه آن کشور وضع کند و برای این کار به زمان بیشتر نیاز دارد. این مقام امریکایی افزود که تأخیر در وضع این تعزیرات نمایانگر فشار از سوی تهران نمی باشد. مقامات امریکایی ادعا دارند که ایران اخیراً با آزمایش یک میزایل بالستیک قطعنامه های ملل متحد را نقض کرده است. ائتلاف کشورهای عمدتاً عرب به رهبری عربستان سعودی که از نما به این سو با شورشیان حوثی درگیر جنگ است، روز شنبه پایان آتش بس در یمن را اعلام کرد. این آتش بس بین شورشیان شیعه حوثی و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از 15 دسامبر سال 2015 آغاز شد، اما گفته می شود بارها توسط دو طرف نقض گردید. مسکو برای نخستین بار ایالات متحده را به حیث یک تهدید علیه امنیت ملی روسیه خوانده است. این موضوع در سند استراتژی امنیت ملی فدراسیون روسیه ذکر شده که شب سال نو میلادی توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور به امضا رسید. یک مقام بریتانیایی میگوید که ممکن سربازان آن کشور به خاطر ارتکاب با مزرعه یک مقام بریتانیایی میگوید که ممکن سربازان آن کشور به خاطر ارتکاب برخی جرایم چون قتل در عراق مورد تعقیب عدلی قرار بگیرند. مارک واوریک، رئیس یک اداره حکومتی بریتانیا که در مورد ادعای شکنجه و کشتارهای غیرقانونی توسط سربازان آن کشور در عراق تحقیق میکند، در یک مصاحبه با روزنامه اندپندنت گفت به باور وی شواهد کافی برای توجیه اتهامات جرمی علیه سربازان بریتانیایی وجود دارد. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، تا چند لحظه دیگر همکارانم از بخش پشتو برنامه دوم را خدمتتان تقدیم میکند. ما و سایر همکاران ما در بخش دری تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت خواهیم بود.